با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز و کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دیدن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی. خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خیش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. این نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض میکنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببری؟ با مرتد چه کنیم؟ گردنش بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که تنها در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلو 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی، یه داستان خیلی 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 مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی می آمد اونجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همو وضعیت می رفتن پیشنوازی مسلمانان، و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید من یاد بگیره. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت شما هم بیاین ببینید، شما هم بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه‌های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی این کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیشنمازی میستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گروه تو گم کن، مرتی که نوکره. نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها، این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستم، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بودن. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدن. قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگیره سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیرزن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینها رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنه. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مرمور مربوط هست و به مال مرمور مربوط هست این اصلا معنی نمیده، مرتد و کافر و اینا رو باری باید گردنشون زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولناک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایست نیست به قول این جایی ها ستسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدونم که اینا. شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی، چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگ که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده، و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ ولگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای‌ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن، به وضع فجیع هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره ای ها رو هم اینا رو هم بایستی یک کسی به اینا میرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمی کنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راهم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت میفروشی، میگه همونجا میگیرن میزنن تو مغز خر، بیچاره میکشن، کباب میکنن، میخورن، نوش جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چیمون ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانهایی که در بچگی برای ما نقل میکردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه راز عبارت خطبتون عرض کردم، در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه تر و بامعنی تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرش میبرید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده، حالا این طور شده. این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن. این آخوندها به ظاهر آدمن، اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانید 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنید؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو می دیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه. همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش، ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. یه داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچه. و واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن این آخوندا. با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لاتایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود. لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها میدون، یه آخوندم از پایین. این ستاد استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه رو دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشاءالله به اون روزه‌ای که ما میگیریم، به 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 به، روزه ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت، اینا با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب اونطور مازندران، در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد همیشه، بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفتن آقا اینها ساختمون های اونجا ساختن که اساسا به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرنها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان رو فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینی تو بگیری و فرار کنی. گفت مگه جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش راه بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامی است خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان. دیگه نجس ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی، شنیده بودید؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چه کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگر رو انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره در واقع نمیدونه بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 340-350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست اینا هست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسدتر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم‌های دموکراتیک و پارلمانی رو درست کردن فهمیدن این خلاف عقله، متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، این قدرت دست یک آدم. اسدعلی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه، 30 و اندی سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات، خیانت و کلاهبرداری از ملت، این انتخابات رو نمیدونن پی مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم، چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعض از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافتون رو ببینید، آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، نه کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشویم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گلمونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده و این حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبوره اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهایی که سیاهکاران خودش بده. یه ده صفی هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت بام. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینها بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه، یک ماه باسی میومدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون.
سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض بکنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من از بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده هموطن خیلی سپاسگزارم، مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخواهیم کنیم آخونده ما رو میگیره. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد، گفتن تقی‌زاده تو میخواد چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود، پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینه کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجهی برشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم، شبی یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت.
در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار، و ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد، گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودش رو نمیدونه، وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار 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 مهم هست که خانواده ها، به خصوص مادرها، بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دوتا لغت رو نفهم. مثلا برجاس چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسش و در این دانشگاه هاش و در این نمیدونم اداره هاش و اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بوگی ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست، هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم، و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت، ستمگری این بدترین چیزی است که در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطونه، در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیش ره که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه، تا حقوق اجتماعیش و سیاسیش در جامعه. اونها رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پای گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه. یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارم خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر بکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخور رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنیم که از همین پیشوایان باهایی میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخور رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین اینکه امام زمان ظهور کرده و دیگه نیستش، یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با اینها، با این با گروه باهایاست، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم تو روی کره زمین، شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره، غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، مکتب عشق، مانقاه برافروختن در مقابل مسجد، و اینام دشمن. اگر که می توانستن تمام این دراویش رو اعدام کردن. داستان های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی اینها خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی ارزه، که آخوندها نفوذ کردن خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بود خانقاه. خب این میخواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از اینه. تن تو آمریکا تن رئیس جمهوری میلرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش می‌نشینه اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روساش از 70 سال منم زدن هیچ، آخرش هم خودشون به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آبروریزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، هنوز هم نفت فروشن، یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای کردن کلوفتی میکنه، هر دروغی هم بگه ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون، چه میکنه اصلا نمیشه، همه دروغ، دلشون خوش کرده اونم حس غرور بکنن که آره ما که یه زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازارا دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بست هموطن، عدالتی نیست. شما فکرش بکنید میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد فل ارض، چون نیک بنگری مفسد فل ارض که شما آخونده هستید، که یه فاسد تر از شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شد هموطن، با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.